بسم الله الرحمن الرحيم
وقال اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. احکامی که درباره صدقات وارد شده است دو قسم است، بخشی مربوط به خود مال است، بخشی مربوط به صاحب مال، و در هر دو بخش هم سخن از طهارت مطرح شد، یعنی مال زکوی قبل از پرداخت زکات آلوده است و با پرداخت زکات طاهر می شود. شخصی که مأمور به پرداخت زکات است قبل از امتثال این حکم آلوده است و با امتثال این حکم الهی پاک می شود. آیه محل بحث طهارت و تزکیه را به مکلفین، به صاحبان اموال اسناد داد. فمود خوز من اموالهم صدقتن که تطهرهم و تزکیهم، به این صدقه. معلوم می شود که قبل از ادای صدقه اینها طاهر و مزکا نیستند و با گرفتن صدقه به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا مأموران از طرف اون حضرت، این شخص طاهر می شود. درباره خود مال هم این چنین آمده است که اگر کسی مال زکوی را تطهیر نکرد و زکات اون را نداد، خود اون مال آلوده است. اونطوری که از دعاهای صحیفه سجادی سجاد سلام الله علیه برمی آید، این است که مال زکوی قبل از پرداخت زکات آلوده است. در دعای 44 صحیفه سجادیه که دعای ورود ماه مبارک رمضان است، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه چنین می‌فرماید: به خدا عرض می‌کند و وفقنا فیه لأن نسل ارحامنا بالبر والسلام و ان نتعاهد جیراننا بالافضال والعطیه و ان نخلص اموالنا من التبعات و ان نطهرها به اخراج الزکوات. خدایا توفیق به ما عطا بکن که مالمون را از اون پیامدهای تلخ خالص کنیم و اون اموال را با پرداخت زکات طاهر کنیم. معلوم می شود این مال غیر مزکا آلوده است و با پرداخت زکات طاهر می شود. پس از آیه محل بحث برمی آید که مزکی، یعنی کسی که باید زکات بپردازد، صاحب مال یعنی مکلف، قبل از امتثال این تکلیف دینی و عبادی آلوده است و با امتثال پاک می شود. از دعای 44 صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه برمی آید که اموال زکوی قبل از پرداخت زکات آلودن و با پرداخت زکات پاک می شود. روایت هم زکات را وسخ می داند. قرآن کریم درباره صدقات هم تعبیرش این است که اگر صدقی عطا شد، خداوند اون را می پروراند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. سوره مبارکه بقره آیه 276 این است: یمحق الله الربا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم. خداوند صدقات را می پروراند، به ربوه و به افزایش و به اون رشد و نمو می رساند. صدقات را میگیرد و رشد میدهد به کسی که اهل صدقه است، یعنی اهل امتثال صدقه است، برمیگرداند. این که فرمود یمحق الله الربا و یربی صدقات، خدا ربا را در محاق میگذارد و محو میکند و از بین میبرد و صدقات را نمو میدهد، یعنی مالی را که خداوند به عنوان صدقه قبول کرد، چون علم یعلم و انه یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات، مالی را که خداوند به عنوان صدقه پذیرفت اون را میپروراند، کامل میکند، چند برابر میکند، به کسی که صدقه داده است برمیگرداند. معلوم میشود که مال قبل از تأدی زکات آلوده است، یه نقصی داره که باید این نقص برطرف بشود. اگر این مال غیر در اموال این شخص بود و پرداخت نشد، همون طوری که خداوند ربا را به محاق میبرد، یمحق الله ربا، ممکن است این مالی را که صدقه به زکات مخلوط اوست و داده نشد، او را هم به محاق ببرد، چون بالاخره مال حرام باعث زوال اون بقیه اموال است. و اگر این مال به صاحب اصلیش تأدیه شد، یعنی به عنوان صدقه پرداخت شد، خداوند اون مال را چند برابر بکند و به صاحبش میدهد. پس مال قبل از تأدیه زکات یه نقصی دارد و با تأدیه زکات اون نقصش برطرف میشود. از مجموع دعای صحیفه سجادیه و همچنین سایر تعبیراتی که از صدقات به عنوان اوساق یاد میشود و از آیه محل بحث سوره توبه برمی آید که یک آلودگی هست. این آلودگی در حقیقت مال جرم مال و بدنه مال و هویت خود مال نیست. اون عنوان قصب و عنوان ظلم و عنوان تعدی و تجاوز به حریم دیگری است که وسخ است و باعث محاق است، به مایه عذاب است به ماننده. وگرنه خود مال، بدنه مال، هویت مال اینطور نیست که وسخ باشه، برای اینکه همین مال را که به عنوان زکات تأدیه میکنن در مصارف هشتگانه صرف میکنن. یکی از اون مصارف هشتگانه فی سبیل الله است، مثلا برای ساختن مسجد، بازسازی مسجد، نوسازی مسجد، کتابخانه های دینی، نوشتن قرآن کریم، نوشتن کتاب احادیث و فقهی و روایی و دعا، تعمیر کعبه، اعظام نیرو به جبه های جهاد حق علیه باطل، همه اینا جز مصارف زکات است. و هرگز نمی شود وسخ را برای ساخت و ساز مسجد یا برای نوشتن قرآن کریم یا برای پوش کعبه و مانند آن یا برای اعظام نیرو به جبهه اسلامی مصرف کرد. پس خود مال وسخ نیست، اون تعلق بیجا به این مال که در حقیقت قصد همان است، تعدی و تجاوز همان است، این وسخ است که بقیه اموال را آلوده می کند، خود مالک را هم آلوده می کند، و اگر اخراج بشود هم بقیه اموال از این وسخ و اختلاط قصد و مانند اون نجات پیدا میکنن و مالک هم نجات پیدا میکنن. عمل انسان را طاهر میکند، در نتیجه مال هم برکت پیدا میکند. بازگشتش این وسخ بودن و دنس بودن به همه اون حرمت است و قصد است که نسبت به مال غیر تعلق بگیرد. در بیانات نورانی هست، در امیر سلام الله علیه هم هست که تقوا شما را از اون دنس و شرک درونی پاک میکند. این تو نهج البلاغه به این صورت آمده است که فرمود به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تأسی کنید و تقوا را فراموش نکنید، برای اینکه این تقوا باعث طهارت نفوس شماست. خطبه 196 بند چهارم این است که فی نفوسیکم بتقوا الله الذی ابتدأ خلقکم و الیه یکون معادکم و به نجاه طلبتکم و الیه منتها رغبتکم و نحوه قصد سبیلکم و الیه مرامی مفزعکم فان تقوا الله دواء داء قلوبکم و بسهر عما افئدتکم و شفا مرض اجسادکم و صلاح فساد صدورکم و طهور دنس انفسکم. خب پس تقوای ذات اقدس اله مایه طهارت شماست و شستشوی شماست از آلودگی های درونی اعتقادی اخلاقی بمانده. و اگر کسی این واجب الهی فرضی الهی را امتثال کرد، در حقیقت به نوبه خود تقوا را رعایت کرده است. و این مال حرام باعث می شود که بقیه اموال آلوده بشود و خود صاحب مال هم آلوده باشد، با این طهارت و تزکیه حاصل می شود. گاهی ممکن است شیء خودش آلوده باشد و با خروجش بقیه اون شیء تدهیر بشود، نظیر غساله و یا نظیر کرک ها، که اینا مادامی که هستن باعث آلودگی هن، هم خودشون آلودن هم لباس آلوده کردن، ولی وقتی خارج شدن باعث طهارت اون لباس میشود، باعث نظافت لباس میشود، ولی خودشون آلودن. اما مال زکوی به مانند آن نظیر غساله نیست، نظیر چرک نیست که خروج اون باعث طهارت اون بقیه است و خودش آلوده است، بلکه خودش هم در بهترین مصارف دینی صرف میشود. معلوم شود که بدنه مال و هویت مال نظیر رین و بسخ و امثال زالش نیست. اون تعلق و قصد و عناوین صادقه بر این مال است که در حقیقت اونها وسخن و اونها دنسن و اونها قذرن و ماننده اون. و اگر گفته شد به این که زکات مال را طاهر میکند، معنیش هم درست است، مالک را طاهر میکند، معنیش هم درست است و باعث برکت مال میشود، اینم درست است، باعث تزکیه روح مالک میشود، درست است، هر چهار عنوان درست است. منشأ نقص چهارگانه همین این قصد بودن و حرام بودن است که از یه طرف مال را، از یه طرف مالک را هم آلوده می کند، هم مانع رشد و نمو به این هاست. این ها خصیصه جوهری ندارد، در این که زکات سید به سید می رسد، چه در زکات فطر چه در زکات مال. و اگر واقعا زکات وسخ باشد که دیگه این گونه از موارد تخصیص پذیر نیست. حالا یه سبقه مردمی هم دارد که توده مردم این رو جز مالیاتی میدونن که خیال بکنن به فرزندان پیغمبر هم دارن یک واجی میدن و از اون طرف گفتن که این را مال خود شما باشه، وگرنه اگر گوهر این مال آلوده باشد خب چه فرق میکند؟ زکات سید که به سید که میرسه، زکات فطر سید که به سید میرسه. یا اگر زکات هست چطور در باره علما و امثال زاله که از خیلی ها احیانا افضلا به اونا میرسد، برای چاپ قرآن و تعمیر مسجد میرسد، اینا که نمیشه گفت وسخ است. برای مجاهدین فی سبیل الله اینا هم مصرف میشه. فقط بلا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا، مگر اینکه ذات اقدس اله در برابرش پاداش اصلا میدد، اینا که نمیشه وسخ دانست. اگر وسخ است در حقیقت اون عناوین قصبی و تعدی و تجاوز و امثال ذلک وسخ است، وگرنه خود این مال به ما انه مالون بعید وسخ باشد، به دلیل اینکه با این میشه قرآن رو چاپ کرد، با این میشه قرآن رو براقی کرد، با این میشه کعبه رو پوشوند، با این میشه کعبه رو بازسازی کرد، با این میشه در احداث مسجد، بازسازی مسجد، نوسازی مسجد، اداره حوزه های فقهی و علمی از همین مال استفاده کرد. بنابراین این چنین نیست که گوهر این مال آلوده باشد. اگر این مال رو به دست اون ولی امر بدن بعد میشه تبرک. خب چطور این مال ذاتاً وسخ است بعد میشه تبرک؟ اگر همین مال را به صاحب اصلیش که ولی مسلمین است امام معصوم سلام الله علیه بدن، از دست امام عین اون مال را بگیرن میشه تبرک، بلکه به صاحب اصلیش رسیده است. خب پس از این دعای طیف سجادیه و از اون آیه قرآن کریم که محل بحث است مجموعاً پر میاد که منشأ همه این سه چهار امر همون آلودگی عصیان است. و اگر کسی این کار را کرد، یعنی فریضه الهی را امتثال کرده است، در حقیقت از تاریکی گناه به روشنی اطاعت رسیده است. این هم معنای صلوات است که در سوره مبارکه احزاب آمده و در دعای چهارم صحیفه سجادیه هم تقریبا به منزله تفسیر آیه سوره مبارکه احزاب وارد شده است. در سوره احزاب دو تا صلوات مطرح است. یک صلوات بر شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح است. اون آیه 56 سوره احزاب است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک صلوات دیگر در همون سوره مبارک احزاب آیه 43 مطرح است که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. ذات اقدس اله بر شما مؤمنین صلوات میفرستد و فرشتگان خدا هم به امر خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستند تا شما را از ظلمت ها به نور خارج کنند. یعنی اگر در آیت الکرسی آمده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، راه اخراج مؤمنین از ظلمت ها به نور همین تسلیه خدا و ملائکه خداست. اون فیوضاتی که از ذات اقدس اله به وسیله فرشتگان بر بشر نازل می شود، اینها اعمال ولایت الهی است. این کسی که در تحت ولایت خداست از تسلیه الهی و فرشتگان الهی ترفیع می‌بندد. خداوند خودش و همچنین به دستور خداوند ملائکه او بر مؤمنین صلوات می‌فرستند، یعنی این ولایت را اعمال می‌کنند که او از ظلمت‌ها به نور بیاید. اگر الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، نحوه اعمال ولایت خدا این است که خود خدا بلا واسطه و همچنین به واسطه فرشتگان بر مؤمنین صلوات میفرستد تا اینها را از ظلمات به نور خارج کند. نسبت به یه عده دفع است، نسبت به یه عده رفع، نسبت به اوهلی نمی گذارن این آلوده بشوند، نسبت به اوساط بعد از آلوده شدن این را تطهیر میکنند و از ظلمت ها به نور میارن. اگر معنای تسلیه خدا و فرشتگان الهی این است که اعمال و ولایت کنند و مؤمنین را یا دفعن یا رفعن از ظلمات نجات بدن، معنای صلواتی هم که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در دعای چهارم صحیفه سجادیه نسبت به پیروان راستین انبیای الهی دارد از همین قبیل است. در دعای چهارم که تسلیه وجود مبارک امام سجاد در اونجا نسبت به پیروان انبیا و مصدقین انبیا نقل شده است، اللهم و اتباع الرسول و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب عند معارضت المعاندین لهم بالتکذیب والاشتیاق، تا میرسن به اینجا عرض میکنم اللهم و صل علی التابعین من یومنا هازا الى یوم الدین، هر کی تابع قرآن و اطرت بود از امروز تا روز قیامت، و علا ازواجهم و علا ذریاتهم که اونها هم در همین مسیر باشن، و علا من اطاعک منهم سلاتن تعصمهم بها من معصیتک و تفسهو لهم فی ریاض جنتک و تمنعهم بها من کید شیطان و تعینهم بها على مستعانوک علیه من بر و تقیهم توارق اللیل و النهار الا تارقا یترقو بخیر و تبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجاء لک و طمع فی ما اندک و ترک تهمت فی ما تهویه اید العباد لتردهم الى رغبت الیک و رحمت منک و تزهدهم فی سعت العاجل و تحبب الیهم العمل بالعاجل و الاستعداد لما بعد الموت و تحبن علیهم کل کربن یهل بهم یوم خروج الانفس من ابدانها و تعافیهم مما تقعو به الفتنة من مهدوراتها و کبت النار و طول الخلود فيها و تسقیرهم الى امن من مغیل المتقین. این پایان دعای نورانی صحیفه سجادی است. این بخش که در تقریبا نصف صفحه است و منظره تفسیر همون آیه سوره مبارکه احزاب است، یعنی وقتی در آیه الکرسی آمده است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، نحوه اعمال ولایت را اینچنین در سوره احزاب فرمود که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. چجور خدا ولی مؤمنین است که یخرجهم من الظلمات الى النور؟ با فرستادن تحیت و صلوات این کار رو میکند. اون اندیشه هایی که انسان را از هر خطر جهلی حفظ میکند و اون انگیزه هایی که انسان را از هر جهالت عملی حفظ میکند، اینا به دست کسی نیست. این درس و بحث ها یه سلسله آهنگی را منتقل می کند، یه سلسله مفاهیمی را منتقل می کند قرار دادی، اما اونی که علم است، علمی که نه تو کتاب است، نه تو درس است، نه تو مباحثه است، نه تو مطالعه است، علم یه حقیقت مجرد است که با این نقوش همراه نیست، با اون آهنگ هم همراه نیست، با اون مفاهیم اعتباری هم همراه نیست. این مگه یه موجود مجرد دادم تو فضای مسجد میتونه منتقل کنه؟ اینا همش علل معده است. الان یک کشاورز چه کار میکنه؟ یک کشاورز یک کار مادی و فیزیکی انجام میده، یعنی این گندم را از انبار به مزرعه میاره، این کار مادی است. آب را هم به مزرعه هدایت میکنه بعد از شیار، اینم کار مادی است. اما اونی که در دل خاک این بذر مرده را زنده بکنه، بعد ای رو بشکافد، بعد یه طرفش رو ریشه کنه، یه طرفش رو جوان کنه، حیات به یه جامدی بده، این دیگه کار زاره نیست. این شخص اصلا خبر نداره. اینی که فهمد انتم تزرعون و هم نحن زارعون، فرمود شما کارتون هرس است نه زر. اونی که مرده را زنده می کند خداست. لذا مستحب است که کشاورز هنگام بذرافشانی یه مقدار بذر را در دست بگیره، رو به قبله بیسته، این کریمه را بخونه، انتم تزدعون و هم نحن زارعون. کار استاد، کار مصنف، کار مؤلف این نقوش را منتقل کردن است. یک کسی حالا زحمت کشیده، چند سال حالا سنش بیشتره یا درس بیشتری خونده، چهار تا کلمه رو در محضر ذهنش حفظ کرده، تو صحنه درس یا در صحنه تصنیف و تألیف از اون انبار به مزرعه آورده، همین با بیانات دیگر هم ایرو آبیاری کرده، اما اونی که ایرو علم میکنه دیگری. علم یه امریست موجود نمعدوم و مجرد نمادی، موجود مجرد که تو فضا نیست، تو کتاب نیست، تو درس و بحث نیست. معلم پس دیگری است. و اون معلم که علم به آدم بدهد، یعنی علم نافع بدهد، این صلوات خداست. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر کسی را ذات اقدس اله علم داد، یعنی وجود مجرد داد، یعنی نور داد که به وسیله او انگیزه خوب پیدا بشود، این صلوات خداست که شامل حال او شده. این نصف صفحه صحیفه نورانی مال امام سجاد سلام الله علیه به منزله تبیین، تفسیر، شرح و تحریر همون یه جمله قرآن کریم است که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. یعنی خدا ولایتش را از راه صلوات اعمال میکند. صلوات هم یه فیض خاصی است که آثارش اینه. آثارش چیست؟ آثارش اسمت از گناه است، نه اسمت مصطلح. پرهیز از گناه است و فسحت میدان بهشت است، نجات از کید شیطان است، کمک در رسیدن به اون اهداف والاست، مبعوث شدن با اعتقاد خیر است که یدعون خوفا و طمعا، رغبت به سوی تو، رهبت از تو، زهد در دنیا، محبت آخرت. هیچ کسی لذت علم را نمی چشد مگر اینکه زاهد در دنیا باشد. یعنی کارهای دنیایی شامه جان او را آسیب برساند. چطور از مزبله می گذرد شامش آسیب می بیند. این هر جا بازی می بیند این می رنجد، بدش میاد، بوی بازی به مشام او می رسد و رنجد. این میگن زور دماغش می گیره. اگر کسی بفهمه چیزی بازی است و فریبه، اگر در شامه درونش احساس کرد بعدش آمد منزجر شد، این با خدا را شکر بکنه و همشه شامش سالم است، این دیگه مذکوم نیست. این میشه زهد. چرا انسان نسبت به دنیا بی رغبت است؟ دنیا هم که نه یعنی آسمان و زمین، که نه آیات الهی هست، اینا که نور هست. آیات الهی که نمیشه این مزبله باشه. که همین این فریبکاری ها، فریب دادن ها، بازی ها، اگر چیزی بازی شد این بدبوست. انسان باید نسبت به اینا زاهد باشد و صلوات ذات اقدس اله باعث میشه انسان از این بازی ها منزجر میشه، زاهد میشه در اینها. و تو زهد هم فی ساعت العاجل و تو حب به الیهما العمل للعاجل. تو همین روایات باب خمس و مجهول المالک و صدقه و امثال ذلک مناظر فرمودید. وجود مبارک امام صادق فرمود من از همه شما مردم مدینه وضع مالیم بهتره، باغ هم خوبه، کشاورزی هم خوبه و مسائل اقتصادی منم انی لاغنی الناس فی المدینه، وضع مالیم از همه بهتره، اما این صدقات را از شما قبول میکنم، این انبار را قبول میکنم تا شما پاک بشید. این را حتما مراجعه فرمید به روایات باب اخذ صدقات که باید به ولی مسلمین داد تا روشن بشه که عالم شدن، ولی شدن، والی شدن، روحانی شدن غیر از فقیر بودن و گدا بودن و عضو کمیته امداد بودن است، چیز دیگه است. ممکنه کسی در اون حد زندگی بکنه و اما نه فریب بخوره نه فریب بده، بازی نکنه. بالاخره خبانه زکات خود سید بر سید چی؟ پس معلوم میشه که این مال نیست. خب اگه این مال را به امام دادن گفتن شما با این مال کعبه را بپوشان، بازم وسخه. یه وقت هست که یک مال خاصی را برای بعضی از جهات حقوقی یا اجتماعی گفتن این مال را به این گروه ندید، به گروه دیگر بدید. نه اینکه جرم این مال، هویت این مال و بدنه این مال آلوده است. خب چطور با این مال میشه قرآن نوشت، قرآن چاپ کرد، جبهه را حفظ کرد، اسلام را حفظ کرد، اما نمیشه به کسی داد؟ نمیشه به یک سید داد؟ این یک بار سیاسی را به همراه دارد، وگرنه بدنه مال و گوهر این مال آلوده نیست. به دلیل این که همین مال وقتی به دست امام برسد میشه تبرک، وقتی هم که با همین مال حرم را تعمیر کردن میشه تبرک، که اینا مس میکنن به صورت میمالن. خب حالا اگر کسی عین مالش از همین کاشی ها بود یا سنگ بود یا گچ بود یا گل و خاک بود، همین ها را به عنوان زکات میخواست بده، داد به حرم بود، برای مسجد بود و مهر درست کرد در نماز خونه ها گذاشت، خب انسان روش سجده میکنه، با او تبرک میکنه، مس میکنه. اگه حرم بود این چیه، اگه مسجد بود این چوره، چطور این مال یه وقتی میشه تبرک و این میشه وسخ؟ پس این میشه مشکل دیگری رو همراهی میکنه. خود این مال ذاتن وسخ نیست، برای اینکه در بهترین مصارف اسلامی از این مال استفاده میکنه، چون فی سبیل الله یکی از بارزترین مصادیق ثمانیه مصرف زکات است. زکات سید هم که به سید میرسد، چه زکات مال چه زکات فطر. به هر تقدیر این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در بخش پایانی دعای چهار صحیفه سجادیه به منزله تفسیر همون آیه سوره مبارکه احزاب است که فرمود خدا ولایتش را از جای فرستادن صلوات اعمال میکنند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. سرش این است که علم برای عمل است دیگر. علم مقدمه تزکیه است و تزکیه مقدمه بر علم است. لذا آیات قرآن گاهی علم را مقدم ذکر میکند که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، از باب این که مقدمه قبل از ذل مقدمه ذکر می شود. گاهی هم تزکیه قبل از تعلیم ذکر می شود. دب از که هم رسولا من هم کیت داله هم آیات که بیو زکی هم و یعلم هم کتاب الحکمه، از باب این که هدف قبل از وسیله ذکر می شود. تزکیه مقدمه بر تعلیم است و تعلیم مقدمه تزکیه است، که این بشه علم، علم نافع. و اگر خدا اینا کرده به عمل نرسد که رو به عالم قد قتله جهله. خب پس خذ من اموالهم صدقتا که تطهرهم و تزکیهم بها. این لسانش هم لسان حصر نیست، که تأثیر صدقه فقط این است که شخص را تطهیر میکنه. تا با آیه 276 سوره مبارکه بقره ناهماهنگ باشد. اون آیه دارد که خداوند صدقه را می پروراند، یعنی نمو می دهد، یعنی اگه کسی تصدق کرد اون صدقه تزکیه می شود، نمو می کند، البته دوباره به او بر می گردد. خب این چه وسخی است که خدا نمو می کند دوباره بر می گردد؟ نمو می کند به کی می دهد؟ یمحق الله الربا و یربی الصدقات. این که در روایات آمده ذات اقدس اله صدقه را چند برابر می کند، یعنی به شما بر می گردند. حالا یا فی دنیا ول آخره من، یا فی دنیا او فی الاخره احد ما. فبود همونطور به شما بچه آهو را، بره گوسفند را، بچه گوسفند را و غزال را می پرورانید، بزرگ می کنید، خدا هم صدقه را اینچنین بزرگ می کند، به شما می دهد. صدقات علمی هم همینطور است. گاهی میبینید یه وقتی کسی صدقات مالی دارد، صدقه میدهد، به دنبال نامونان است، این مالش برکت نمی کند. یا صدقه علمی دارد، یه چطور درسی میگه، چطور کتاب مینویسد، بعدم خاموش میشود. اما یه کسی نه، چطور مال بده، چطور درس بگه، چطور کتاب مینویسد و سیادانه نباشد، سخاوتمندانه باشد، این رشد میکند. به ما گفتن صیاد هیچ وقت به جایی نمیرسه. صیاد هم سفره به هم میکند، این طور نیست که دون نپاشه که، اما قصدش صیده. اون سخاوتمند هم سفره به هم میکند، اما قصدش شکار کسی نیست. اگر صیادانه کسی سفره تدریس بند کرد، سفره نان و نام بند کرد، این طوری نمیشه که جمع میشه. اگر سخاوتمندانه پنج کرد، این تابع نوان نطق مکمل وجه الله هست، از اون وقت میبینید یرب الله و صدقات میشود، تو تحهر هم و تو زکی هم به ها میشود. حالا چه فیضی که ذات اقدس الله به شخص ممکنه عطا بکنه. چرا اون معنی عامش تو بحث قبلم داشتیم که معنی عامش شامل خمس هم میشود. رضا است عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه و سلام الله علیه وقتی عقیده خود را بر امام زمانش عرضه می کند، از اصول اعتقادی که شروع می کند به فروع دین که می رسد، اصلا نام خمس را نمی برد. اونطوری که مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش عرض عقیده است عبدالعظیم حسنی را پیشگاه امام دهم سلام الله علیه نقل می کند، اصلا نام خمس نیست. عرض بکند عقیده من درباره اصول این است، درباره فروع دین نماز هست، زکات هست، حج هست، روزه هست و مانند آن، اصلا اسم خمس را نمیبرد. میگن این خمس تو هم مجموعه زکات مندرج است، یه قسمی از صدقات است در حقیقت. خب این که فرمود این صلات که سکنون لهم، این تنوین سکنون یه تنوین تفخیم است، یعنی یه نوع آرامش خاصی به شما میده. قبلا هم عرض شد که بعضی از فقها احتیاط میکنن، بعضی ها همون فتوا به استحباب میدن. احتیاط میکنن یعنی شبهه وجوب هست. این طور نیست که ما بگوییم اونا وظیفهشون انجام میدن، البته وظیفهشون انجام میدن، ولی گیرندم یه وظیفه دیگه دارد که دعا بکنن. گیرندم با طرزی باشد که دعای او آرام بخش باشد، دعایی داشته باشد که بالاخره آرام بخش باشد، خالصا دعا کند. و طمأنینه دلهای کسانی که مؤدیان وجوه شرعی فراهم بکند. این تنوین سکنون تنوین تفخیم است، برخلاف سکنی که زن و شوهر در داخل خانواده نسبت به هم دارند. جعل لکم انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، او یه سکینه خاصی است. بعد برای ترغیب این مطلب فرمود علم یعلم ان الله هو یقبل توبه عباده، اسم ظاهر آوردن با ذکر ضمیر که خدا توبه را قبول میکند، اونم قبلا هم اشاره شد که کلمه ان عباده نه من عباده، قبلا بیان شد به اینکه قبول با من استعمال بشود، یتقبل الله من المتقین و مانندان. اما اینکه که قبول توبه ان عباده هست، یعنی متجاوزن ان عباده، از بندگانش میگذرد. بالاخره اگر توبه کمبودی هم داشته باشد، همین که انسان به درگاه ذات اقدس اله رفت، خدای سبحان توبهش را قبول میکند و کمبودش هم صرف نظر میکند، از کمبودش عفو میکند و یا خود صدقات را قبول میکند، میگیرد. حالا یا از سنخ الذین یبایعونک انما یبایعون الله است، از سنخ و ما رمیت اذ رمیت است، یا نه ذات اقدس اله خودش هم قبول میکند. مجاز در کار نیست. اگر برای ما مسلم شد که منظور اخذ پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یا اخذ امام سلام الله علیه است، یا اخذ عاملین رضوان الله علیه است، بله میگیم این اخذ مصحح در اسناد دارد. ولی وقتی برهان نقلی معتبر عقلی معتبر بر این هست نیامده، اخذم به خود خدای سبحان اسناد پیدا میکند در مقام فعل، خدا خودش قبول میکنه. او که آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی، اینه او قبول میکنه، او اخذ میکنه. اگر دلیل معتبر داشتیم بله میگیم چون اخذش از سنخ مارمیت هست، این که منافاتی ندارد که او هم قبول بکنه، او که نباید دیده بشود دست الهی که و ان الله و التواب الرحیم. اونگاه در چنین فضایی فرمود به قول اعملو، پس این کار را انجام بدید. نسبت به منافق و کسی که فی قلبه مرض جز مرجفونن و مانند آن، این قول ملوط تهدید است. نسبت مؤمنان خالص این ترغیب است. به اینها میگن هر چی کار بخواد بکنید بکنید، خدا که میبیند بالاخره کیفرش هم میبینید. نسبت مؤمنین ترغیب میکند، خب پس این کاری که ما گفتیم انجام بدید، برای اینکه هم خدا میبیند هم پیغمبر میبیند هم مؤمنین میبینند. این مؤمنین میبینند کیا هستند؟ رؤیت ها البته سه قسم است. رؤیت خدا مخصوص خودشه، رؤیت پیغمبر در حد متوسط صلی الله علیه و سلم، رؤیت مؤمنین در حد خودشه. خب این منظور این نیست که فسیرا سین سین استقبال باشه، یعنی در قیامت میبینه، چون بعد دارد به ستردون لعالم الغیب و شاده. و دیدن خدا هم که مربوط با استقبال نیست و هر چیزی را در متن عمل، چون که در سوره یونس دارد که همین که شما وارد کار بخواهد بشید در مشهد مایی، الا کنا علیکم شهودن از تفیزون فی، همین که بخواهد وارد کار بشید ما میفهمیم، شما را میبینیم، نمیفهمیم، شما را میبینیم، الا کنا علیکم شهودن، همین که میخواهد وارد بشید در مشهد مایی. پس نسبت به ذات اقدس اله این چنین نیست که این سین تصریف باشد، یعنی خدا بعدها میبینه. هم به اون دلیل هم به دلیل زیل هایی که دارد ستردون لعالم غیب و شاده، اون هم که با یه جمله ذکر شده فسیر الله و عملکم و رسولو، نفهمد و یر رسولو که فعل که تکرار نشده، که فسیر الله و عملکم و رسولو و المؤمنو، یعنی فی دنیا. خب مؤمن میتواند به جایی برسد که هم از کار خودش باخبر باشه هم از کار دیگری، اما اون کسی که از کار خودش باخبر نیست چگونه از کار دیگری باخبره؟ اون هیچ. یه رؤیتی است که در دنیا حاصل است، این رؤیت ملکوتی بهره مؤمنان خاص است، و اگر در روایتی به ائمه علیهم السلام تطبیق شده است برای اینکه اونا مصداق کاملند، محال نیست که بعض از شاگردان اینها به برکت اونها هم ببینند و بفهمند که دیگران دارن چه میکنن. اصلش را ذات اقدس اله فرمود که درون اعمال را، بعض از کارها را، چه در دنیا و چه اموری که مربوط به آخرت است، شما در دنیا هم اکنون میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی هم اکنون که اینجا هستید جهنم را میبینید، نه این که بعد از مرگ. خب بعد از مرگ کافر هم میبیند، بهش میگن افسهر الهازم امتلاب تبسرون، دیدن جهنم بعد از مرگ که خب هنر نیست، خب همه میبینند. اما شما در دنیا جهنم رو میبینی، بعدم شکوفاتر میشد این. در بخش های دیگر هم فرمود که این کتاب الابرار لفی علیین ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم من یشهده المقربون. خب پس مقربون میفهمن که ابرار دارن چه میکنن، فضلن از خجا. پس معلوم میشود یه عده هستن که از کار دیگران باخبرن و میبینن. هم اونجا سخن از شهود است، هم اینجا سخن از رؤیت. تنها سخن از حدس تاریخی و حدس علمی و حدس تجربی و اینا نیست، سخن از رؤیت است و شهود. فرمود مؤمن میبینن و کار رو که آدم در انجام میده است اونا میبینن. اونا کجا هستن؟ همونجا که جان انسان حضور دارد. اگر یه موجودی بی جا بود همه جا هست، هر کاری رو که دیگران انجام میدن اونجا حضور دارد، دارد انجام میده، وجود مظاهر علمی بایی خواهد بود. و اگر روایتی دارد که این تطبیق شده است برای ائمه علیهم السلام، اگر برهانی داشتیم بر حس بسیار خوب، اما اگر برهانی بر حس نداشتیم معناش این است که اینا قدر متیقنن، دیگران که از اوحدی اصحاب اونها هستن، شاگردان رو هستن، به برکت اونها ممکنه بعض از کارهای دیگر را هم ببینن. الحمدلله رب العالمین.